بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قواعد أصولية التي لها دخل في استنباط مراد الله تعالى من الآيات القرآنية، وتطرح هذه القواعد في علم التفسير وعلوم القرآن. وبما أن لهذه القواعد جذورا في الارتكازات العقلائية وتدخل في السيرة العقلائية المحاورية، من أجل ذلك ينبغي أن تعد من القواعد الأصولية ويبحث عنها في علم الأصول، وينبغي للأصولي دراسة هذه القواعد وللفقيه تحقيق هذه القواعد والاجتهاد في هذه القواعد حتى يستطيع أن يستنبط مراد الله تعالى من الآيات القرآنية، سواء كانت تلك الآيات آيات الأحكام أو غير آيات الأحكام. وأول ما نبحث عنه قاعدة التفسير والتعبيل. إجمال الكلام أن التفسير كما قال الشيخ في الرسائل كشف القناع عن الآية، بمعنى أن الآية ليست صريحة في مدلولها، بل لابد من استظهار المعنى المطلوب منها، يعني بحاجة إلى استظهار واستنباط للمعنى المراد من الآية. والروايات التي وردت في ذيل الآيات و تكون في الحقيقة متكفلة لهذا المعنى، هذه الروايات تكون روايات مفسرة، وجميع الروايات المفسرة نفس حقيقة التفسير يكون على ضوء القواعد اللفظية المحاورية، نفس الاستنباط في التفسير. وهذا بخلاف التعبيل. تعبيل الآية تعريفه أنه تبيين المراد، المعنى المراد من الآية، لا أساس، لا على أساس القواعد المحاورية، لا، بل بعلم إمام عليه السلام. و يكون هذا التبيين تعبديا، فعلمه مختص بالإمام عليه السلام، كتفسيره تعبير عليه السلام قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا بوجوب صلاة القصر في السفر، مع أنه حسب الدلالة الوضعية لا جناح لم يدع للوجوب، بعد إنما يكون مدلوله الوضعي الجواز، هذا خلاف الظاهر. وأيضا تفسير مثلا غور الماء في الأرض بغيبة الإمام المعصوم في قوله تعالى إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال إليه السلام يعني إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مبين. فلفظ الماء أصبح الماء غورا هذا مدلوله الوضعي واضح، ولكن هذا المعنى التبيين الوارد في هذه الرواية لا يكون على وفق المعنى الموزون ده، فيكون على أساس الدلالة اللفظية على أساس الدلالة اللفظية، ولا يمكن لأي عرب وعارف باللغة العربية أن يقول معنى قوله إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معناه إن أصبح إمامكم غائما، هذا خلاف المدلول الوضعي. والحاصل أن التعبير إنما يكون على أساس علم المعصوم من غير اتكال ولا اعتماد على قاعدة لفظية محاورية أو دلالة وضعية لفظية. نعم هناك قسم من التعبيل جاء في الروايات وهو في مقابل التنزيل أيضا، التنزيل يعني مورد نزول الآية، تبيين الآية يعني تبيين مورد نزول الآية، وفي مقابله التعبيل يعني بيان المصادق المستقبلة الآتيه المستحدثه مما لا يدخل في مورد نزول الآيه. فكل روايه دلت على تعيين مصداق من المصادق اللاحقه وتبيين مراد الآيه بتلك المصادق بعينها، هذا ايضا نوع من التعبيل، وان ليس هذا التبيين على خلاف الأوضاع اللفظية، ولكن تعيين المصداق لا يكون مدلول اللفظ بل بعنوان أنه أحد المصادق، ولكن الإمام عليه السلام يعين المعنى المراد بمصداق معين في الأزمنة الآتية، وهذا معنى التعبيل، وهذا المعنى من التعبيل هو المراد في قوله عليه السلام علي أنا أقاتل على التنزيل وعلي عليه السلام يقاتل على التعبيل، التعبيل في هذه الرواية بهذا المعنى. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن خب ما در علم أصول قواعد رو که خوندیم و میخونیم قواعدی هستن لفظی که اغلای عالم بر اساس این قواعد با هم مکالمه میکنن تکلم میکنن. خب این قواعد رو مسائل که خونده بودیم من جمله همین قاعده اخیر تقیید تخصیص و حکومت ورود اینا از اون قواعدن. بعضی از قواعد هست که این قواعد به عنوان قاعده تفسیری مطرح میشد، مثل خود قاعده تفسیر، قاعده تعبیل و قواعد دیگری که ما میگیم. این قواعد اگر تأمل بکنیم ریشه در همون سیره اغلایی دارد خیلی هاش. مثلا تفسیر در واقع میشه تبیین، الاجمال و تبیین داریم مجمل و مبین، و تفسیر در واقع تبیین و مراد آیه هست، و دائما نصوص مفسره که خودشون از اقسام حکومت هم دیگه از کردیم دیگه، یکی از اقسام حکومت کجا هست؟ تفسیر دیگه، یعنی یک روایت دیگر رو تفسیر بکنن یا روایتی آیه رو تفسیر بکنن که در واقع این برای تبیین میکند مراد رو، یعنی همیشه مفسر کاشف مراد از اون دلیل مفسر هست، کاشف مراده. پس این شأن تفسیر این وقتش فرقی نمیکنه تعبیر و تفسیر هر دو حکومت دارن بر اون مفسر و معول، آیه مفسره به فت و آیه معوله به فت، به خاطر اینکه شأنشون توسعه یا زیغش هست آقا موضوعه. وقتی که روایتی میاد در تعبیل حسم میکند به ظاهرهی مصداق آیه رو در یک موردی که در زمان آتیه یعنی بعد نزول عصر نزول وحی تعیین میکند، خب اینها این در واقع این تعیین یک نوع تزییق موضوع اون آیه هست در واقع. منتهی مراتب آیا ما روایاتی که در باب تعبیل اومدن به این معنا که بخوان مصادیقی رو در آتیه بعد عصر وحی تعیین بکنن، خیلی از روایات وارد شده برای مراد از آیه، آیا مثل بسیاری از آیات رو از را تعبیر بکن روایت وارد شده، تفسیر به ولایت میشه، تفسیر به حوادث آخر زمان میشه، خیلی و خیلی تعیین میشه، یعنی تعبیر هم تعبیر اینها، آیا اینا تعیین میشه کرد یا نکرد؟ خب مرحوم علامه طباطبایی کلن از عباراتش و ما در قبال تفسیر نوشتیم استفاده میشه که کل اینا از این قبیل سوم که تعبیر در مقابل تنزیل باشد، اینا تعیین نمی کند، اینا از باب قاعده جریه که روایت وارد شده در قاعده جر که القرآن یجری مجر شمس و القمر، که روایت چند روایته ما آوردیم در همین قواعد تفسیریه، که یعنی اون روایت هم حضرت میخواد اظهر و مصادیق رو بگرد یا بعضی مصادیقی که خیلی روش عنایت دارد و خیلی مهمه اونا رو بیان بکند. الان فرض این که ما بگیم تعیین، ولی مفسرین مثل هاشم بحرانی در البرهان و یا بعضی از بزرگان اخباری اینا این رو قبول ندارن، میگن وقتی که آیه تعیین کرد یعنی مراد همینه، لیس الا تجو فرمودید بنان الازالک، این میشه همون معنای تعیینی که این فراتر از کشش معنای وضعی لفظه، یعنی معنای وضعی لفظ باشد باید همون قاعده جری باشد، به داخل ازهر و مصادیق و بله اون اهم مصادیق رو بیان میکند. بله تعبیل و با تفسیر هر دو داخل در حکومت میشن، چون شأن تعبیل هم توسعه یا زیغ موضوعه. بله بله خب اون هم حکمش مترتب میشه، اگر مثل همین آیه شریفه ای که عرض کردیم که در اون آیه که لا جناح علیکم ان تقصروا فی السفر اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا، اون رو خب از تعبیل میبرد به وجوب. نه همه تقصیم تا از این قبیل نیست، نه این قسمی از تعبیلی که الان این تعبیله در واقع این میشد که موضوع رو در اینجا که خود قصد باشد رو در واقع ناظر به کیفیت جعل حکمه، که یعنی این از آن به نحو جواز نیست که مفاد آیه هست، این به نحو وجوبه، مثلا این یه قسمه این برخلاف ظاهر در تعبیل میبرد دیگه، خب فقیه به این استدلال میکند، حالا این از کدوم قسم حکومته باید بگیم که این کیفیت جعله مثلا، یا اینکه اون آیاتی که تعبیل میکند به مصادیق آینده اون که قطعا تعبیل است، معنی تزییقه، معنی حکومته، اگه تعیین بکنه در مصداقی خب یعنی این موضوع آیه رو چیکار کرده؟ بله حالا اون حکم تارت حکم فقهی هست، بالاخره هر قضیهی به قول منطقیین یک موضوعی دارد و یک حکمی، اینجور نیست که حکمی نداشته باشد، موضوعی هست حکمیه. بله منطقه مراتب این حکم تارت فقهیه، اخرى تاریخیه، اخرى یک خبر عقایدی هست، یک موضوع عقایدی هست و مختلف دیگه، توجه فرمودید. حالا به اون معنای وسیع بخوام بگیم که موضوع رو چون زیغ میکند طبعا حکمش هم مختص میشه به همین موضوع اگر زیغ بکنه، بعد به یک نحوی تعبیر میشد. علایالن این دو قاعده میتونیم بگیم قاعده اصولی هستن. چرا قاعده اصولی هستن؟ برای اینکه خب وقتی که مصداق رو حضرت تعیین بکند به بعضی مصادیق یا اینکه معنای مراد از آیه رو به تعویل حضرت تعیین بکند که معنای مراد اینه برخلاف قاعده لفظی و خلاف ظاهر وقتی تعیین بکند، اون وقت این طبعا دخل در استنباط دارد دیگه. حالا استنباط که همون به معنای استظهار هست، به معنای جوشش و جوشیدن هست، یعنی این که شما از دل این آیه معنای مراد الله تعالی رو بخواید که استکشاف بکنی، استظهار بکنی، استنباط بکنی. خب این استنباط و این استظهار در مباحث فقهی احکام شرعیه فرعیه عملیه است که استنباط میشد که مراد شارع از این حکمیه، و در مسائل تفصیلی که اهم از اخلاقیات، اهم از عقاید، اهم از تاریخ و مختلف امور و موضوعات هست، بالاخره مرادی دارد ذات مقدس حق از این آیه. باید مراد الله رو از این آیه چیکار کرد؟ آقا استنباط کرد. این استنباط تارتن به طریق تفسیر هست، اخرى به طریق چی آقا؟ تعویل هست، ثالثتن به استظهار عرفی سازج هست که روایت به حد آیه به حدی ظهور دارد که هر عربی میتوند اون رو استظهار بکند، نیاز به تفسیر ندارد. خب خلاصه به انها طرق، چه اون چه این چه این، اینها همه در یک عنصر مشترکن و اون چی است آقا؟ استنباط مراد الله. جایگاه این بحث در قواعد لفظیه است، به خاطر اینکه اینها عرض کردیم ریشه دارد در همون استظهار از الفاظ آیات شریفه دیگه. ما میخوایم به طریق این تفسیر از این لفظ آیه شریفه معنای مراد رو چیکار بکنیم آقا؟ بله استظهار بکنیم، کشف بکنیم. تعویل هم همینطور، منتهی تعویل از طریق اخبار امام علیه السلام معنای مراد رو باز از همین آیه چیکار می‌کنیم آقا؟ کشف می‌کنیم، میگیم مراد از این آیه اینه، مدلول از این آیه اینه. حالا از کجا میگید مدلول آیه اینه؟ به دلیل روایت، به دلیل امام، که امام خود خدای تعالی خبر داده که ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، که حق تبیین مراد الله رو خود خدای تعالی در قرآن مجید به راسخین در علم چی آقا؟ داده است به صریح قرآن. فلذا وقتی که ائمه علیهم السلام راسخین فی العلم باشند که به ضرورت مذهب ما و نصوص متواتر ما از مصادیق راسخین فی العلم هستند، منحصرند علی رغم بعضی از تفاسیر شیعی معروف الان که فهمیده میشد که راسخین حتی اختصاص ندارن به ائمه علیهم السلام، بعضی از بزرگان تفسیر، بعضی از ائمه تفسیر رو هم جز راسخین گرفتن که من تعجب کردم. خب این برخلاف ضرورت مذهبه. نگاه بکنید در تفسیر المیزان که حتی راسخین رو توصیه دادن از ائمه علیهم السلام به کسانی که به اصطلاح ائمه در تفسیرن بعضی ها. توجه فرمودی؟ نه، اعتقاد مذهب ما اینه، نصوص متواتر اینه، تمام این نصوصی که در مورد راسخین اومده دارد که هم راسخون در مقام تحدید، یعنی غیر اونا راسخ در علم چی آقا؟ نیستن هرگز. خب وقتی که خود خدای تعالی اینها رو تعیین کرد مامان راسخ که لا یعلم تعویل او الا الله و راسخون فی العلم، این روایات کلن میشه تبیین مراد الله تعالی و برای ما چی میشه آقا؟ حجت خواهد شد. یعنی جمیع این روایات مؤوله و مفسره از خود آیات دارد معنا رو استکشاف میکند، منتهی طریق استکشاف گاهی برای همگان معلومه بر اساس قواعد محاوری است و اخرى طریق استکشاف به علم الامام علیه السلام هست که خودش میدوند که بعد الآیات بینات فی صدور الذین آمنو، که اینم باز نصوص متواتر وارد شد که این فی صدور الذین آمنو یعنی فی صدور ائمه علیهم السلام.
فرد شاخص مصداق اعلی هستن یا مصداق منتصر هستن؟
عرض کردم دیگه، ضرورت مذهب ما این است که راسخون فعل این منحصر در نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین ما هستند. در مورد علماء یهود، خب بیارید دایره چیه؟ بله باید پیدا بکنید. بله نه، حالا این که لااقل در این آیه شریفه ای که بلا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، اینو دیگه اتفاق نصوص و فتوا و نظر اصحاب ماست که اینا مختص به ائمه علیهم السلام هست. بله بخونید. خب این رو به یهود روایت عرض کنیم، روایت داریم که این تفسیر شده به علماء یهود. آیه چی داره؟ بله حالا این ممکنه قرینه داخلی در خودش داشته باشد، باز هم شما مراجعه بفرمایید آیا این منهم به این یهود برمیگرده یا به از به کلن به اون افرادی که در عهد نبی بودن، از به اصطلاح آیا فقط اینه مقصود اینه؟ مثل اینکه شما این لیوزه و انکم الرست اهل البیت رو که ظاهر آیه رو میبینید به نساء نبی برمیگرده، ولی روایات ما وارد شده که در اینجا مقصود از اهل البیت کی هستن؟ آقا ائمه طاهرین. خود آیه رو نگاه بکنید، خود آیه ظهور در نساء نبی دارد. حالا در این آیه هم شما مرحمت بفرمایید، حالا یه وقتی به خود روایات صحیحی که در تفسیر این وارد شده است ما ببینیم چی میگد. اگر اون گفت نه اینجا هم راسخون مقصود همون ائمه علیهم السلام هستند یا اهل بیت نبی هستند، بل مؤمنون هم یعنی کسانی که بقیه اصحاب هستند که به نبی ایمان آوردن، اگر اون بود دیگه دست از این حرفات بکشیم. بعد گاهی حتی روایت کردن دیگه، مثلا همین روایاتی که در تفسیر اهل بیت وارد شده در همین آیه که خوندم، این اصلا برخلاف ظاهر آیه هست، اصلا برخلاف ظاهر آیه هست، چون آیه اصلا یا نساء النبی داره لیده و انکم اردس اهل البیت، اهل البیت یعنی اهل بیت نبی که همون صدرش هم نساء داره اصلا. بله در حال این رو باید دید، این مورد رو. ولی روایات متواتر اومده از ما که راسخون فی العلم هم الائمه.
در این آیه
لا اقل عرض کردم تازه دیگه، اقلش این است که راسخون فی العلمی که تعبیر رو میدونن این حالا مراد هست، یعنی حق تعبیری که به راسخون فی العلم داده شده است، این راسخون به نصوص متواتر و اتفاق اصحاب ما مقصود کدوم راسخون هستن؟ آقا ائمه علیهم السلام. دیگه این بله این رو عرض کردم که ما وقتی که روایات داریم در ذیل همین آیه الراسخون هم الائمه در مقام تهدید، روایات متواتر هست و اصحاب ما هم این رو اتفاق دارن همه. حالا من ندیدم کسی از اصحابی که امامیه باشد و وجود داشته باشد که راسخون در علم رو به غیر ائمه تفسیر بکند. روایات متواتر هم داریم دیگه، این معنا دیگه کلن نمیشه قابل التزام شد، یعنی تعویل باید یک معنایی باشد که بر اساس مدلول وضعی یا قاعده محاوری ظواهر آیه نباشه، خودش چون فرض کرده متشابه دیگه. متشابه رو یعنی لا یعلم تعویل متشابه رو، یعنی معنای مراد از این آیات چی رو؟ متشابه رو. بله، حالا خیلی از این معنای متشابه به اصلا محکمات قرآن ارجاع داده نمیشن، چون در اون مورد محکماتی از قرآن وجود ندارد، فقط به روایاته. برخی از مواردم هست که البته در اون زمینه متشابه آیه محکم وجود چی آقا داره، اما اینکه در تمام متشابهات قرآن در همون موضوع آیه محکم داشته باشه، نه، وجه ندارد. لذا هستش که در متشابه مرجع معول خود ائمه علیهم السلام هستند. و اگر ما بعد گاهی باشد که مثلا یک محکمی به یک متشابه خاصی نظر داشته باشه، ما نداریم یعنی بعد. و من رد متشابه القرآن الى محکمه فقط هدی صراط الى صراط مستقیم، این هم رد یعنی به فقه و فقاهت در روایات اهل بیت، از این جهت رده، نه اینکه من عند نفسهی بدون استضاعه از روایات اهل بیت. روایات زیادی است که اونایی که متشابهات رو تفسیر میکنند بدون استضاعه به اهل بیت، فلیتبوا مقعدهم من النار، تصریح که اینها یستبدون فی مقابل ائمه. خب این آیات متشابه رو در روایات متواتر تعبیرش رو منحصر کرده به ائمه علیهم السلام. بله بله،
اگه منحصر کنیم راسخون فعل رو در اهل بیت جزء ادله منع تفسیر میشه، خودشه خود ادله مانع
تفسیر نه تعبیر فرق داره. چون جلسه بیان کردیم حواستون جمع باشه، گفتیم تفسیر در واقع دارد ابهامی که چون آیه در حد صریح نیست یا ظهور واضح نیست، مثل اینکه خیلی از این روایات رو چطور فقها اختلاف میکنن در مدلولش، هر کسی برای خودش استدلالی میکنه از روایات. آیات هم بسیار همینطورن، در آیات خیلی از فقها اختلاف کردن با اینکه اینا متشابه نیستند، اما هر فقیه میخواد اثبات بکنه در این موارد اختلاف، میاد چیر استدلال قرار میده روایت مفسره رو، با اینکه خود اون آیه به اصطلاح دلالتی دارد، یک ظهوری دارد. وقتی که اگر روایت صحیحی بیاد این روایت رو به اون گونه که روایت بگه تفسیر بکند، طبعا و قطعا باید اون روایت مفسر رو چی آقا گرفت. و منتهای مراتب ظهور دو قسمه، یک ظهور واضح دارد که قابل اختلاف نیست، مثل اقم الصلات، خب اقم الصلات لدلوک شمس یعنی ظهور در وجوب داره، اقم الصلات لدلوک شمس، خب کسی درش اختلاف کرده؟ خیر، و اینکه ظهوره، ظهور گاهی قابل اختلاف چی آقا نیست و اختلاف نشده و ازش تعبیر به ظهور واضح کردن. من یه بار عرض کرده بودم حتی و اخباریون هم که شیخ حر عاملی هست در کتاب فواید توصیه این گونه ظهور رو گفته، ما قبول داریم، ما که منکر استدلال به ظواهر هستیم این گونه ظواهر رو چی آقا میگه قبول داریم. اون ظواهری که واضح نیستند و محل اختلافه، اونجا رو اخباریون منکرند و میگن باید تابع چی باشیم آقا؟ خبر باشیم. التفات فرمودی؟ خب حالا مدت تعبیل داریم میگیم، فرق بین تعبیل و تفسیر در واقع میخوام عرض بکنم که در از مجموع آیات و روایات استفاده میشد که تفسیر ایزا و ابهام آیات و افساح و پرده برداری کشف غنا از ستار مدالیل آیات هست که نوعی از ابهام دارن، لکن باز علا ذو القواعد لفظیه در راستا و چارچوب همون قواعد لفظیه محاوریه روایت مفسره دارد آیه رو چیکار میکنند آقا؟ تفسیر میکنند. به خلاف تعویل، تعویل هیچ متکل به دلالت لفظی چی آقا؟ نیست. عرض کردم به شما مثل اون مثالی که زده بودیم در همین لاجان و علیکم دیگه، اون برخلاف ظاهره، یا همین این اسب ما کم قبولن، این اصلا آیه هیچ دلالتی از جهت لفظی برای این معنا چی آقا ندارد. و گاهی هم هست که این در مقام در واقع بفرمایید که بیان مصداق معینی است، بیان مصداق معینی از آیه هست که میخواد بگه که آقا این آیه سوال میکنن حضرت، فرمود که نازل شده در این باره اصحاب پرسکن آخر الزمان، یا در مورد بعضی از بقایایی که در زمان امیرالمومنین صلی الله علیه بوده اینطور. روایتی هم که دارد که علیان علیه السلام کان یقاتل علی تعویل و انا مقاتل علی تنزیل، این تعویل در اینجا به این معناست. مثلا در موثقه سکونی ان جعفر، جعفر ابن محمد علیه السلام، ان آبایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، گفتن یعنی زمان من رسول آیه در موردی که نازل می شد، من در موردی که مورد آیه بود قتال می کردم که با فلان 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 بجنگید، ولی امیر المومنین السلام تعویل و تعویل می جنگید. یعنی اون کسانی که معاصر حضرت بودن که آیه شریفه در مورد اونا نازل نشده بود، در مورد معاصر وحی در زمان عصر وحی در حین نزول وحی اون قبائلی بودن که من بجنگم با اونا نازل شده در مورد اونها، فلذا من بر اساس مورد نزول می جنگیدم، یعنی اینکه اون موردی رو که می دونستم که آیه شریفه به اون نظر دارد. ولی حضرت توصیه می داد امیرالمومنین از اون به هر قومی که از نظر او ملاک یقینی اون قوم رو چی آقا داشته در زمان خودش، فلذا کاد یقاتلو علی تعویل، توجه فرمودید. این تعویل رو اینجا به علاوه تنزیل گرفته، اگر ما باشیم در واقع میشد مصداقی از اون، نه اینکه خارج از اون معنا باشد، چون در آیه شریفه مثلا گاهی هست که اشاره دارد به بعضی از قبائل، توجه فرمودید، ولی بسیار از اینها کلیه. منتش حضرت میدانست، حضرت پیامبر نبی مکرم اسلام میدانست که این آیه در چه مورد نازل شده، در خود آیه دلالت بر اون نمی کرد در مورد نزول، ولی مورد رو حضرت علم داشت، این میشه تنزیل مورد نزول رو. اما شما موارد نزولی که در تفسیر مجمع البیان دارید، مگر خود آیه اشاره به مورد نزول دارد؟ اسم برده مگه کی هست کی نیست؟ نه نبرده، ولیکن حضرت موردشو میدونست، اینه مقصود، اینه، این میشد اون مقصود و مرادی که مورد نزول آیه هست که مورد علم نبی مکرم بوده. خب در مقابلش چیست؟ آقا تعویل، یعنی اون مصادیقی که مورد نزول نیست ولی به تطبیق امام معصوم در طول قرون و اعصار بعد عصر وحی امام معصوم اون رو چیکار میکنه آقا؟ تطبیق میکند که آقا مراد این هست، مثل این قومه. حالا این از باب تعیین اگر باشد، کما اینکه اخباریین و بسیاری از اصحاب ما میگن که هر جایی که تعبیر اومده، مثلا در روایاتی که از تعیین مصداق کرده گفت مراد اینه، دیگه به غیر این نمیشه سرایت داد. و دیگه نه بگیم نه این از باب جریه، یعنی به عنوان ازهر و مصادیق، اهم مصادیق اینو بگیم، هم این روایت قبول کردیم و هم اون ظاهر آیه رو هم به دلالت ها چیکار کردیم آقا؟ حفظ کردیم و هیچ منافاتی بین ما نیست. خب این تعبیر پس به یک معنا داخل در تفسیر میشد با این بیان، یعنی مصداق دیگه به معنی بعضی از مصادیق جد. اما اگه بنابر اون معنایی که تعیین بکنیم، این دیگه از حد دلالت نفسی چی میشد آقا؟ بله خارج خواهد شد. بله در روایت دیگری دارد که جابر ابن یزید جعفی ان ابی جعفر علیه السلام بعد قال جاء رجل الى علی علیه السلام و هو على منبره فقال یا امیر المؤمنین اتأذن لی ان اتکلم بما سمعت عن عمار ابن یاسر یروی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ فقال علیه السلام اتقوا الله ولا تقولوا علی عمار الا ما قاله، حواست جمع باشه که دروغ نبندی به عمار، حتی قال ذلک ثلاث مرات، حضرت تکرار کرد این رو، ثم قال له تکلم، حالا بگو، قال سمعت عمارا یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انا اقاتل علی التنزیل و علی یقاتل علی التعویل، فقال امیر المؤمنین علیه السلام صدق عمار، عمار درست گفته و رب الکعبه ان هذه عندي لفی الف کلمه، یعنی تعبیل قرآن و مقصود از تعبیل و مصادیق یا مجاری بعد عصر بی که مورد نزول نیستن که بعدها پیش میاد از مصادیق، در نزد من در مصحفی هست که به هزار مورد برمیگردد، الف کلمه، هزار موضوع، هزار مطلب، خیلی عجیبه، الف کلمه، تتبع او کلو بله کلمتن الف کلمه، یا تتبع او بله الف کلمتن تتبع او کلو کلمتن الف کلمه، که هر کلمه که باز خودش هزار فرد دارد. عجیبه که این تعبیریه که نزد من میگه هست، اندی یعنی از مخزون علم چی هست آقا؟ امامت هست، التفات فرمودید. حالا این در مجموع ما میتونیم بگیم که تعویل چهار قسم دارد، کل تعویل. قسم اول اونیست که بله قسم اول اون معنای از تعویل هست که در اون تعویل در واقع تعیین بعضی مصادیق هست که همین که عرض کردیم، این قسمه در مقابل تنزیل. قسم دوم اونیست که اصلا برخلاف مدلول لفظی هست، اصلا برخلاف ظاهره، بله تفسیر بطنی، که یعنی برخلاف ظاهر اصلا، مثل همین آیه لا جناحه که این از ظهور لا جناح، آقا عرب چی میگه لا جناحه؟ یعنی اشکال نداره، ولی حضرت اینو تفسیر به چی میکنه آقا؟ تفسیر به وجوب میکنه. این قسم سوم اونجاییست که یکی از معانی محتمله رو تعیین میکند که اون متشابه هست. متشابه رو گفتن این که مشتمل بر تعدادی از معانی است که لفظ هیچ دلالتی بر تعیین یکی از اون معانی چی آقا نداره. این متشابه هست، آیات متشابه، که این هم مراد از اون آیه است که لا یعلم تعویلها، یعنی اون تعویله یعنی اون بلا، یعنی مقصود آیات متشابه هست، والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله ولا یعلم و ما یعلم یا لا یعلم بله و ما یعلم تعویله. این ضمیر هو برمیگرده به اون ما تشابهه، اون تشابه الا الله و راسخون فی العلم، که این تشابه هست. خب معلومه که اونا استظهار میکردن آقا، معنایی رو میفهمیدن، والذین فی قلوبهم زیغان یتبعون ما تشابه منه، یعنی چیزی میفهمیدن که از اون متشابه تبعیت میکردن. اگر چیزی معنایی رو اصلا افاده نمیکرد، اونا که یتبعون معنا نداشت که، پس قابلیت تفسیر به رأی داشت، قابلیت استنباط شخصی از خود لفظ داشت، اما متشابه بوده. آیه متشابه فی نفسه این ظهور نداره در این معنایی. خدا تعالی فرمود این گونه آیاتی که ظهور ندارد متشابه هست، متردد بین معانی است، فقط ائمه بدونن. معنای چهارم چیه؟ این است که بعد بله سه تا در اینجا آوردیم. بله بله درسته درسته، اون دو قسم میشه، یکی این که مخالف ظاهره، یکی این که اساساً مخالف ظاهرم نیست ولی خود لفظ قصور داره، معنایی رو افاده نمی کنه، باید برخلاف اون معنای، یعنی باید معنا رو از غیر مدلول لفظی امام خبر بدهد که خود آیه از جهت دلالت لفظی اصلا هیچ دلالتی برای معنا چی آقا نداره. مثلا مثل مقطعات قرآن رو میشد گفت که اینا هیچ دلالتی ندارن، ولی متشابهاتی که اونا تبعیت میکردن از قبیل مقطعات چی آقا نبوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.